تعداد آیاتی که معصومین تفسیر کردند و در روایات ما اومده چقدر هست و آیا همینقدر کفایت کرده؟
شما ببینید در صحیح، در صحیح بخاری 500 آیه تفسیر شده از طرف پیامبر عظیم الشان، یعنی اونا 500 از آیات رو برایش تفسیر کرده. این یه
درسته؟
خود ما هم یعنی شیعه هم از اهل بیت روایاتی که از حیث سند صحیح باشه، چون ما یک صحت خبری داریم و صحت مخبری داریم.
مثلا از تفسیر امام هادی چیزی الان در دست ما هست؟
نیست. ما فقط بقول این که میگن امام هادی رسم کتاب تفسیری داشته، امام عسکری رسم کتاب تفسیری داشته است، ولی اون کتاب موجود الان در اختیار ما نیست. منتها ما در کتاب‌های جوامع رواییمون، مثل همین کتاب البرهان، مثل نور الثقلین، مثل تفسیر صافی، اینها این روایات از کتاب‌های جامع جمع شده تحت عنوان کتاب تفسیر روایی. ما الان تفسیرهای روایی محض داریم.
بله.
مثلا همین تفسیر برهان رو گفتن تفسیر روایی محض، تفسیر نور الثقلین رو گفتن تفسیر روایی محض. اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که آیا صاحب نور الثقلین قائل به اینه که اینکه همه روایات رو آورده خودش هیچ کنه سخن نگفته، منظور اینه که نباید سخن گفت؟ یعنی خود او هم قائله که تفسیر باید روایه محض باشه؟ نه، اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که اونها فقط خواستن روایت تفسیر رو جمع کنند، نه اینکه معتقدن که نباید تفسیر کرد. گفتن آقا ما می‌خوایم این کتابی رو جمع کنیم که در اونجا روایت تفسیری وجود دارد. مثل دارالمنصور، دارالمنصور سیوطی که مال اهل سنته، اونم یک کتاب جامع روایی تفسیر روایی است. منتها خود او هم قائل نیست به این که حتما باید همه آیات رو با روایات تفسیر کرد.
و اونجا که در این تفاسیر گفته میشه کاملا مطابق بر اون چیزی است که معصومین فرمودن. حالا تفاسیر
همین اون عرض میکردم که حالا ما اون که کتاب قطعی که از امام معصوم که حضرت خودش املاء کرده باشه، خودش نوشته شده باشه، الان در اختیار نداریم، اما این روایات در بین کتب تفسیری دیگه پخش هست که اونها رو عزیزان بزرگان جمع کردن به عنوان کتب روایی محض.
بله.
اینها خوب از جهت سند وقتی بررسی میشه، برخی از این روایات از جهت سند مشکل داره.
بله.
یعنی ما نمیتونیم اونها رو به عنوان تفسیر روایی از معصوم در نظر بگیریم. اون رو یک مفسر باید دنبال این باشه که هم وثوق مخبریش رو اثبات بکنه و هم وثوق خبریش رو، که حالا یه بحث رجالیه، بحث وثوق خبری چیه، وثوق مخبری چیه، یعنی درجه هم این که معلوم بشه که این روایت از معصوم صلوات الله علیه اجمعین وارد شده، یعنی مطمئن باشه. خب اگر ما فقط متکی بشیم به اون روایات، اونم از حیث سند مورد بررسی قرار بدیم که مورد مناقشه هست بعضی از روایت تفسیری ما، خب چیزی در اختیار ما باقی نمونه. یعنی شما 6666 آیه‌ای که فرض کن در قرآن وجود داره، ذیل همشون که از عمه معصوم روایت وارد نشده، علاوه فرض اینم که وارد شده باشه که تفسیر البرهان سعی کرده این کار انجام بده، خب خیلی از اونها باید مورد بررسی قرار بگیره، چون بعضی از اونها مشکل هم متنی داره، یعنی محتوایی داره، بعضی هم مشکل سندی داره.
درسته. بعد اونجوری هم در فهم قرآن آدم احساس می‌کنه بسته میشه.
بله دیگه، در فهم قرآن همینطوره. اونهایی که فقط رفتن سراغ روایات و بحث سند رو خیلی بررسی نکردن، بعضن این نسبت را به خودشون زدن و بعضن هم بعضی ها فکر کردن شیعه اعتقاد به این داره که قرآن گفتن بله قرآن تحریف شده است. خب شما میدونید قاطبه علمای اسلام چه در اهل سنت چه در شیعه اعتقاد به این حرف ندارن، میگن این قرآن همون قرآن است که بر پیامبر نازل شده و اون قرآن همین قرآن است که در اختیار ماست، این همانی و آن همینی.
بله.
این رو قاطبه بزرگان شیعه و اهل سنت بهش اعتقاد دارن. منتها بعضی که دنبال بحث اخباری که اینها رفتند، مثل فرض کن حاجی نوری، فصل خطاب نوشتن و اونجا گفتن که احتمالاً آیاتی در قرآن بوده که حذف شده. خب شما این قرآن رو زیر سوال میبری با این حرفت؟ و خیلی ها برایشان خورده گرفتن و کتاب های بسیار زیادی علمای شیعه بر علیه ایشان نوشتن و ثابت کردن که حرف شما حرف درستی نیست. و جناب صاحب کتاب از ذریعه ایشان به دفاع در آمد، گفت بابا حاجی نوری صاحب المستدرک این هاره که نوشت، فصل خطاب رو نوشت، نمیخواست که بگوید قرآن تحریف شده است. اون میخواست این روایات رو جمع بکنه و پاسخ بدهد و بگوید که این روایات جواب دارد، یا مشکل سندی داره یا مشکل دلالی داره.
درسته. بسیار ممنون و متشکرم. خب این هم از پاسخ این سوال و دوست بزرگوار شنونده، انشاءالله که پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن.